صبحانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما در هر کجا که هستید، در این بامداد شنبه 15 فروردین 1394 خورشیدی برابر با 4 آوریل 2015 میلادی، امروز در شمال غربی کشور و شهرهای کرانه دریای خزر و همچنین اردبیل، سنندج، سمنان و بندرعباس هوا نیم ابری، گاه تمام ابری، و در تهران و سایر شهرهای کشور آفتابی. در بعد از ظهر البته در شمال شرق کشور هم انتظار هوای ابری همراه با اندکی باران پراکنده میره. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 14 درجه در ارومیه تا 23 درجه در کاشمر، 18 درجه در تهران و مشهد، 23 درجه در اصفهان و 26 درجه در یزد، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 21 درجه در کرمان تا 33 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه، 29 درجه در اهواز و بندرعباس، 23 درجه در شیراز و زاهدان، 31 درجه در آبادان و 28 درجه در بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ما همراست و مسئول تهیه خبر محمد زرقامی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما.
منم سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به بینندگان رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا. و پیش از هر چیز خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین اخبار و واکنشها در ارتباط با تفاهم سیاسی هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش آلود بوده است. آقای روحانی روز جمعه در سخنان زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده های خود خواهند ایستاد و به آن عمل خواهند کرد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده های خود عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تاکید کرد که همه تحریم ها با جاری شدن توافق نهایی لغو خواهد شد. حسن روحانی افزود از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و مسئولان دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند، همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که مسئله رفع تحریم‌ها تنها آن بخشی را در بر می‌گیرد که مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، گفت
توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی که شامل تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مربوط به انتقال پول، بحث سوئیفت، بحث از این طرف تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور هست، آزاد شدن اونها، بحث کشتیرانی، بحث بیمه، حمل و نقل و تمامی مباحثی که به خاطر برنامه هسته ایران اینها تحریم‌های روش قرار دادن، تمام اینها در مرحله اول لغو خواهد شد و از اون طرف قطعنامه‌های شورای امنیت هم لغو خواهد شد.
آقای عراقچی در ادامه با تاکید بر اینکه تفاهم سیاسی صورت گرفته در لوزان تنها یک سند کاری است و ارزشی ندارد، گفت ممکن است دیدگاه‌ها بالا و پایین شود تا ما به یک توافق برسیم. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود بنابراین هنوز توافقی ندارم بلکه نداریم بلکه مجموعه ای از راه حل‌ها را داریم تا به متن قابل قبول برای همه رسیده و بر روی همه جزئیات به توافق برسیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه با رهبران بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی گفتگو کرد و آنها را در جریان جزئیات تفاهم سیاسی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. بنابر بیانیه کاخ سفید که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده است، آقای اوباما از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است بهار امسال در کمپ دیوید گرد هم بیایند تا درباره توافق موقت اتمی با ایران به گفتگو بپردازند. آقای اوباما در این گفتگو در خصوص روند توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به رهبران عرب منطقه اطمینان خاطر داد و گفت که ایالات متحده آمریکا بر تعهد خود نسبت به متحدانش پایبند است و تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه را دنبال می‌کند. روز جمعه اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید نیز با تاکید بر ابراز رضایت از تفاهم سیاسی لوزان گفت آقای اوباما از رهبران ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای بحث پیرامون این تفاهم سیاسی دعوت کرده است. و سرانجامی که به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران فرانسوی روز جمعه قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن استفاده از مانکن‌های نحیف و بیش از اندازه لاغر در این صنعت ممنوع خواهد شد. این اقدام بخشی از کارزار دولت کنونی فرانسه علیه بیماری بی اشتهایی عصبی است که بین 30 تا 40 هزار نفر در فرانسه که اغلب آنها جوان هستند به این بیماری مبتلا شدند. قانونگذاران فرانسوی در این قانون جدید خاطرنشان کردند که فعالیت‌های مانکنی برای کسانی که شاخص توده بدنی آنها پایین‌تر از استانداردهایی است که وزارت کار و بهداشت تعیین کرده ممنوع خواهد بود و کسانی که از این قانون سرپیچی کنند به 6 ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی 82 هزار دلار محکوم می‌شوند. پیشتر اسرائیل نیز چنین قانونی را به اجرا گذاشته بود. 5 سال پیش ایزابلا کارو، مانکن 28 ساله فرانسوی، در جریان فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش برای کارزاری علیه بیماری بی‌اشتهایی عصبی جان خود را از دست داد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از امضای تفاهم نامه لوزان بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، در ایران از تیم مذاکره کننده استقبال به عمل آمد و حسن روحانی درباره برداشته شدن تحریم‌ها در آینده و عمل کردن به وعده‌هایش سخن گفت. گزارشی داریم در این زمینه. در بحث اقتصادی روز امروز درباره وعده بهبود محیط کسب و کار ایران از سوی حسن روحانی، تحلیل فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو خواهیم شنید. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به تیترها و مطالب روزنامه‌های ایران در اولین انتشار خود پس از تعطیلی 15 روزه. روزنامه‌ها هم با توجه به مواضع موافق یا مخالف دولت تفاهم‌نامه لوزان رو مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش خواهیم زد و به ویژه درباره اثرگیری بازی‌های فوتبال لیگ برتر خواهیم شنید، از جمله ناکامی دو تیم استقلال و پرسپولیس در برابر رقیبان خود. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پس از به دست آمدن تفاهم سیاسی میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در لوزان درباره چارچوب یک توافق هسته‌ای اظهار نظر کرد. آقای روحانی در این اظهار نظر از آغاز دوری جدید در روابط خارجی ایران سخن گفت و تأکید کرد که این آغاز به گفته او مبتنی بر تعامل سازنده با جهان خواهد بود. کیان معنوی.
حسن روحانی روز جمعه تفاهم هسته‌ای لوزان را گام نخستی برای تعامل ایران با جهان دانست و گفت که جمهوری اسلامی خواستار پایان تنش و خصومت با کشورهایی است که تاکنون دشمن به حساب می‌آمدند.
هم تا اینجا و هم در آینده در توافق نهایی، توافق ما متوازن خواهد بود. اگر طرف مقابل به وعده‌ها عمل کنه، ایران به وعده‌هاش عمل خواهد کرد. اگر روزی اونها بخواهند مسیر دیگری انتخاب کنند، راه انتخاب پیش ملت ما همواره باز خواهد بود.
حسن روحانی اظهار داشت که جمهوری اسلامی دست دوستی به سوی هر کشوری دراز می کند که با آن بر اساس احترام متقابل رفتار کند، به طوری که اگر روابط آن با کشوری سرد است می خواهد آن را بهبود بخشد و اگر هم با کشوری روابط خصمانه و تنش‌آمیز دارد اکنون خواستار پایان تنش و خصومت است.
بعضی فکر می کنند ما یا باید با دنیا بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ یک از آنها نیست، راه سومی وجود دارد. ما می توانیم با دنیا همکاری داشته باشیم.
آقای روحانی گفت روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند و تاکید کرد با تفاهم لوزان هم حقوق هسته‌ای ایران حفظ شده، هم تحریم‌ها لغو می‌شود و هم ایران به تعامل سازنده با جهان دست یافته است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یادداشتی که در روزنامه بوستون گلوب منتشر شد در این مورد اظهار نظر کرد. کری با دفاع از تفاهم هسته‌ای لوزان آن را برای منطقه حیاتی خواند. جان کری در این یادداشت همچنین عنوان کرد که آمریکا در طول مذاکرات با ایران به طور متناوب با متحدان و شرکای خود همچون اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کرده و تصریح کرده که خود را نسبت به امنیت آنها متحد می‌داند. جان کری همچنین نوشت که می‌داند برخی خواهند گفت که شاخصهایی که با ایران بر سر آن توافق شده شاید کافی نیست، اما خاطر نشان کرد که این برعهده آنهاست که گزینه ویژه و قابل قبول دیگری را پیشنهاد دهند که می‌تواند به نتیجه بهتری بیانجامد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز خطاب به منتقدان توافق هسته‌ای با ایران گفته بود که آیا آنها فکر می‌کنند که این توافق قابل راستی آزمایی بدتر از یک جنگ دیگر در خاورمیانه است؟
But I also know that a diplomatic solution is the best way to get this done.
در همین حال کاخ سفید روز جمعه در بیانیه از درخواست رئیس جمهور آمریکا از رهبران نگران کنگره برای بحث و تبادل نظر در مورد تفاهم نهایی هسته‌ای با ایران خبر داد. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت اوباما با 4 رهبر کنگره، جان بینر رهبر جمهوری خواهان، نانسی پلوسی رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان و همینطور با میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان سنا و هری رید رهبر دموکرات های سنا صحبت کرده است. سخنگوی کاخ سفید خبر داد که اوباما همچنین از رهبران بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی نیست برای گفتگو و بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران در جلسه‌ای در کمپ دیوید دعوت کرده است. اریک شولتز گفت که رئیس جمهور تأکید کرده است که در مذاکرات با ایران تا در مورد همه چیز توافق نشود هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. وی گفت که اوباما همچنین بر این تعهد پایدار خود تأکید کرده که ایالات متحده و همکاری با شرکای خود برای مقابله با آنچه فعالیت بی ثبات کننده ایران در منطقه خوانده ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید افزود که ایالات متحده همچنین در پی تسکین نگرانی های اسرائیل از معامله نهایی با ایران خواهد بود و اطمینان داد که باراک اوباما هرگز توافقنامه نهایی را با ایران امضا نخواهد کرد که موجودیت کشور اسرائیل را به خطر بیاندازد. با تفاهم به دست آمده در لوزان سوئیس، اکنون آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 پیش روست که باید تا اوایل تیر ماه به توافق جامع منجر شود.
گزارش کیانه معنوی بود. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
من خواستم به آقای روحانی و تیم آقای ظریف تبریک بگم و به ملت ایران که پشتیبانی کردن از اینا، و میخواستم به افراطیونی چه داخل ایران و چه خارج از ایران که میخوان با تفرقه باعث نابودی ایران بشن، میخوام بهشون بگم دست بگیرید از گذشته و امیدوارم که این درس خیلی خوبی باشه. 12 سال پول و سرمایه مملکت ایران از بین رفت و آخرش هم هیچی.
با درود از آلمان زنگ میزنم. این تفاهم نامه است و توافق نامه نیست. ضمن اینکه از هممیهنان عزیزم خواهش میکنم پیشاپیش انقدر ذوق نکنن، به قول معروف میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن.
هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و بخشی از ما ملت که از قحطی خوشی دنبال بهونه میگردیم ریختیم تو خیابونا و بوق و سر صدا و پایکوبی کردن. عزیزان، تمامی این مذاکرات تا 3 ماه آینده پا در هواست و بعد از اونه که شاید توافق نهایی انجام بپذیره.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای با نرمش مردانگیش بعد از 20 سال تسلیم غرب شد و برنامه اتمیش تحویل غرب داد. بابا 20 سال مردم تحریم اقتصادی شدن، 200 تا 250 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران رسیده، این که باید جبران کنه آقای خامنه‌ای؟
با تصاویری که در فضای مجازی از رقص و پایکوبی مردم ایران به خصوص تهران دیده میشه، یه عده ای انتقاد کردن که این مردم بی خود میرخصن یا چرا میرخصن، چرا خوشحالن. من میخوام عرض بکنم که مردم دنبال بهانه میگردن برای خوشحالی، چون جلو خوشحالیشون گرفته شده. حالا هم امید داده شده، گفته شده که تحریما برداشته میشه یک زمانی، و هر زمان که برداشته بشه مردم فکر میکنن که همه مشکلاتشون حل میشه.
پس از تفاهم هسته‌ای لوزان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که دولت به وعده هایی که داده عمل میکنه. وعده بهبود محیط کسب و کار ایران از سوی حسن روحانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در سخنرانی روز گذشته خودش به مناسبت تفاهم هسته‌ای لوزان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفت دولت او متعهد هست که موانع کسب و کار رو برداره. میخواستم از شما بپرسم این موانع تا چه اندازه به روابط بین المللی ایران مربوط میشه؟
در سخنرانی روز گذشته خودش حسن روحانی ارتباط درست و منطقی برقرار کرد بین فضای بین المللی ایران بعد از تفاهم لوزان و محیط داخلی کسب و کار. اصولا محیط کسب و کار به معنای مجموع عواملی هست که در حوزه اختیار و صلاحیت بنگاه‌های اقتصادی نیست، ولی بر فعالیت این بنگاه‌ها به شدت تأثیر می‌زنند. سیاست خارجی یکی از این عوامله. مدیر یک واحد صنعتی ایران رو در نظر بگیرید که همه توان و دانش خودش رو در اداره بنگاهش به کار میگیره، ولی همزمان به دلیل تحریم با مشکلات بزرگ مثل نوسان‌های شدید نرخ ارز، بسته شدن ارتباط‌های بانکی ایران با خارج یا عدم امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی روبرو هست. در این زمینه هم کاری از دست او ساخته نیست. با توجه به همین عوامل با اطمینان میشه گفت که اگر تفاهم لوزان به یک توافق دائمی در جهت بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها بدل بشه، گام بزرگی برداشته خواهد شد در راه بهبود محیط کسب و کار در ایران. ولی فضای بین‌المللی فقط یکی از مؤلفه‌های محیط کسب و کاره.
به جز فضای بین المللی آقای خاوند، چه مؤلفه های دیگری در ارزیابی محیط کسب و کار مورد توجه قرار می گیرند؟
بانک جهانی گزارش سالانه ای منتشر می کنه درباره محیط کسب و کار که بر پایه 10 مؤلفه تهیه میشه، از جمله مدت و هزینه لازم برای شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ تسهیلات اعتباری از بانک ها و غیره. در آخرین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار، ایران از این لحاظ در بین 189 کشور دنیا در رده 130 قرار گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش‌های فصلی منتشر می‌کنه در مورد پایش محیط کسب و کار بر پایه 21 مؤلفه. در آخرین گزارش این مرکز، تشکل‌های پاسخ دهنده در رده‌بندی دشواری‌های محیط کسب و کار ایران تحریم های بین المللی رو در رده پنجم قرار دادن. در عوض مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها در رده اول قرار گرفته و بعد تأکید شده بر ضعف بازار سرمایه، فساد دستگاه های حکومتی و بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه.
آقای خواوند، بر پایه تجربه سایر کشورها چه عاملی نقش اول رو داره در بهبود محیط کسب و کار؟
تجربه نشون میده که برای بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل استقرار حکومت قانون هست، به این معنا که قوانین دچار تغییر دائمی نشوند، قراردادها اجرا بشوند، مالکیت محترم شمرده بشه و دستگاه قضایی از اعتبار و اقتدار برخوردار باشه.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
پس از 15 روز نخستین روزنامه‌های سال جدید منتشر شده و در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌ها. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، حتما اغلب روزنامه‌ها موضوع تفاهم‌نامه هسته‌ای رو بازتاب دادن، اگه موافق باشید اول از روزنامه‌های طرفدار دولت شروع کنیم.
بله، تقریبا اغلب روزنامه ها صفحه یک و تیترهای اصلی خودشون رو اختصاص دادن به همین موضوع، یعنی تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس. روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، عکس بزرگی از وزرای خارجه کشورهای پنج و علاوه یک و وزیر خارجه ایران در صفحه یک منتشر کرده با تیتر جهان خرسند از یک تفاهم هسته‌ای. گزارش‌های مفصلی در این زمینه منتشر کرده. از قول آقای حسن روحانی هم در نطق تلویزیونی نوشته که همه تحریم‌ها لغو خواهد شد. روزنامه اعتماد با تیتر دیپلماسی خندید گزارش داده که ایران و پنج و علاوه یک پس از 18 ماه مذاکره به یک تفاهم بر سر راهکارها رسیدند. در دو یادداشت در صفحه یک روزنامه اعتماد از این تفاهم میان ایران و کشورهای پنج و علاوه یک استقبال کرده و البته گزارش داده که دو شب پیاپی در تهران شماری از شهروندان جشن گرفتن در خیابان‌ها. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش‌های مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق است. در سرمقاله و یادداشت دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق منتشر شده یادآوری شده که آقای احمدی نژاد با کاغذ پاره خواندن قطعنامه ها بحران بزرگی برای ایران ایجاد کرده بود. روزنامه قانون هم نوشته که حالا منتقدان دولت در آزمون همدلی با دولت قرار گرفتن، عکسی که خودش رو هم به استقبال از آقای ظریف اختصاص داده. روزنامه ابتکار نوشته سالی که نکوست از بهارش پیداست و البته روزنامه آرمان هم تیتر و عکسی که خودش رو به استقبال شماری از شهروندان از آقای ظریف در فرودگاه تهران اختصاص داده. روزنامه آفتاب یزد هم 4 یادداشت در صفحه یک منتشر کرده که وجوه مختلف این توافق رو مورد بررسی قرار دادن. همه این یادداشت‌ها نگاه مثبتی به این تفاهم داره.
آقای رفیع‌زاده، تفاهم نامه لوزان چه بازتابی در روزنامه‌های مخالف دولت داشته؟
برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه کیهان در تیتر یک خودش انتقاد کرده از تفاهم میان ایران و کشورهای پنج و علاوه یک، نوشته که برد برد نتیجه داد، هسته‌ای می رود، تحریم ها می ماند. روزنامه دیگری که نگاه انتقادی داره به تفاهم میان ایران و کشورهای پنج و علاوه یک، روزنامه جوان هست که در تیتر یک نوشته توافق به تابستان کشید و از قول کسانی که اونها رو این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران ناظران توصیف کرده، نوشته که بیانیه تفسیری آمریکا درباره نحوه لغو تحریم ها ممکنه که امکان دستیابی به توافق نهایی تا 10 تیر ماه رو به مخاطره بیاندازد. و البته روزنامه وطن امروز نزدیک به اصولگرایان جبهه پایداری هم تمام صفحه یک خودش و صفحات میانی، بخشی از صفحات میانی رو به انتقاد از این تفاهم نامه اختصاص داده. روزنامه سیاست روز هم نوشته که نباید شیپور پیروزی سرداد و نه مارش عزا.
آقای رفیع‌زاده، چشم‌انداز اقتصاد ایران در صورت قطعی شدن تفاهم هسته‌ای لوزان از نگاه روزنامه‌ها چگونه است؟
روزنامه جهان سند امروز دو گزارش در این زمینه منتشر کرده. در یکی از گزارش‌ها از قول علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نوشته که رونق به اقتصاد ایران باز خواهد گشت، اما در یک گزارش دیگه تاکید کرده که به رغم امیدی که این تفاهم نامه میان مردم ایجاد کرده، اما وضعیت معیشتی مردم به نوشته روزنامه جهان سند به سرعت نه اما با یک شیب ملایم در بلند مدت بهتر خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته نظر درست یا نادرست هر کس یا گروه معرف فهم سیاسیشان است. بعد ایشون اضافه کرده که من صبر میکنم ببینم این مذاکره بر اساس ضرب المثل آشپز که نه دوتا بلکه چند تا شد چه آشی دوباره برای ملت ما پختن، بعد کمی دیرتر به دلایلی نظر میدم. امضا یوسف آریافر. شنونده دیگری نوشته به نام فرید، ایشون هست، نوشته تفاهم نامه پایه‌های لرزان دیکتاتوری را استوار کرد. شنونده هم نوشته اسرائیل با برداشتن تحریم ها جان سالم به در میبرد. یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از سوی شما به دست ما میرسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با مهدی رستمپور سری میزنیم به جهان ورزش.
همراهان عزیز رادیو فردا، صبح شما بخیر. سال 1394 و آغاز رقابت‌های ورزشی بعد از پایان تعطیلات نوروزی، رقابت‌های لیگ برتر و شروعی تلخ برای دو تیم پرطرفدار فوتبال تهران، پرسپولیس و استقلال، که پرسپولیس در خانه مقابل تیم ته جدولی و ده نفره راه آهن به زحمت به تساوی 2-2 رسید و استقلال هم در اهواز بازی برده رو سرانجام 2-1 واگذار کرد به فولاد خوزستان. از همین بازی پرسپولیس شروع کنیم که خیلی پرحاشیه بود. قبل از شروع مسابقه حمید درخشان تصمیم میگیره سوشا مکانی دروازه‌بان ملی پوش خودش رو در ترکیب قرار نده و طبق اونچه که خبرگزاری ها نوشتند، مکانی هم با فحاشی به درخشان اردو پرسپولیس رو ترک میکنه و بعد از پایان بازی هم درخشان گفت دیگه جایی در ترکیب تیم من نداره، پرسپولیس یا جای منه یا جای سوشا مکانی. البته هوادارا هم در دقایق پایانی مسابقه با سردادن شعار خواستار جدایی درخشان از پرسپولیس شدن. در اهواز فولاد خوزستان که هفته ها بود نمیتونست خوب نتیجه بگیره، سرانجام یه نتیجه خیلی خوب به دست آورد، استقلال رو شکست داد. با این نتیجه استقلال فاصلش بیشتر شد با صدر جدول. از اون طرف فولاد خوزستان تونست امیدهای خودشو برای قرار داشتن در کورس عنوان قهرمانی همچنان حفظ کنه و حساسیت بالای جدول خیلی بیشتر شد. البته دو تیم صدرنشین رقبای خودشونو شکست دادن. نفت تهران در برابر همنام خودش نفت مسجد سلیمان با گل دیرهنگام علیرضا عزتی پیروز شد و با 48 امتیاز شرایط خیلی خوبی داره در صدر جدول. تراکتور هم در بازی خانگی تونست استقلال خوزستان رو 3-0 از پیش رو برداره، مثل سایه نفت رو تعقیب میکنه و فقط یک امتیاز با شاگردان علیرضا منصوریان فاصله دارن. گل سوم تراکتور سازی رو آندرانیک تیموریان با یک شوت بسیار زیبا از پشت محوطه جریمه به ثمر رسوند. اما توی بازی عقب افتادن سایپا تونست ملوان بندر انزلی رو باز با گل دیرهنگامی که به ثمر رسید از پیش رو برداره، مثل بازی نفت و نفت مسجد سلیمان. اما این بازی ها امروز هم پیگیری میشه. سپاهان برای اینکه بتونه همچنان خودشو در کورس مدعیان قهرمانی نگه داره، ناگزیر است که در واقع شاگردان حسین فرکی باید سبا رو در خونه خودش از پیش رو بردارن. دیگر تیم اصفهانی ذوب‌آهن هم یه بازی حساس در پیش داره مقابل گسترش تبریز. از این بابت فوق‌العاده حساسه که ذوبی‌ها در هفته‌های اخیر نتایج بسیار خوبی به دست آوردن. اگر بتونن گسترش رو شکست بدن، همچنان امیدوار باقی میمونن به قرار گرفتن در جمع تیمای بالای جدول چه بسا کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و خبرهای تازه ورزشی از ایران و جهان.
7:30 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه صبحانه با خبر امروز پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با محمد زرقامی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش آلود بوده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مسئله رفع تحریم ها تنها آن بخشی را در بر میگیرد که مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است گفت در قبال اقدامات اعتماد سازی که ایران انجام میدهد در روز اول اجرای توافق تمامی تحریم های اقتصادی و مالی، تحریم های بانکی مربوط به انتقال پول، تحریم های نفتی و گازی، دارایی های ایران در خارج از کشور، بحث کشتیرانی، بیمه حمل و نقل، تمامی اینها در مرحله اول لغو خواهد شد و از آن طرف قطعنامه‌های شورای امنیت هم لغو خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه با رهبران بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی گفتگو کرد و آنها را در جریان جزئیات تفاهم سیاسی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. روز جمعه همچنین اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر ابراز رضایت از تفاهم سیاسی لوزان گفت آقای اوباما از رهبران ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای بحث پیرامون این تفاهم سیاسی دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، بدر عبدالعطا سخنگوی وزیر خارجه مصر ضمن ابراز امیدواری از توافق نهایی ایران و قدرت‌های غربی تا پایان مهلت مقرر در اوایل تیر ماه گفت که این توافق می‌تواند به ایجاد ثبات در خاورمیانه کمک کرده و از رقابت تسلیحاتی در منطقه جلوگیری کند.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر نخست در گزارشی برایتون خواهیم گفت که پس از به دستیابی تفاهم نامه هسته بین ایران و گروه 5+1 بد نیست بدونیم که در طول 6 سال گذشته 2 تیم مذاکره کننده وجود داشته. در گزارشی مقایسه خواهیم کرد این 2 تیم مذاکره کننده رو بین این 2 تیم مذاکره کننده. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های دیگر استان‌های ایران. فرج سرکوهی امروز برای ما یک کتاب معرفی خواهد کرد و طبق معمول با بردی و افشین هم وعده داریم. 2 تیم هسته‌ای ایران با 2 پس‌زمینه کاری و تحصیلی متفاوت در 6 سال گذشته تلاش کردند تا بتوانند با کشورهای گروه 5+1 به تفاهم هسته‌ای دست یابند. سایه تحریم‌ها را از سر ایران کم کنند و همچنان حق دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را برای ایران حفظ کنند. اعضای 1 تیم متخصص مسائل اقتصادی و معارف اسلامی اند و اعضای تیم دیگر روابط بین الملل خواندند و اندیشه سیاسی دارند. دیگر تفاوت‌های این 2 تیم هسته‌ای در چه چیزهایی است و هر کدام از چه خواستگاهی هستند؟ جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
در سفرهای بسیار از قاره آسیا تا اروپا، در مذاکرات طولانی و گاه در معیشت مترجم و گاه با زبانی مشترک، تیم‌های هسته‌ای ایران برای 18 ماه سعی کردند که ثابت کنند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، که ایران شایسته تحریم‌های گسترده نیست و داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مردم ایران است. 2 تیمی که در 18 ماه گذشته سکان مذاکرات ایران را در دست داشتند تحت 1 عنوان و از کشور ایران در مذاکرات شرکت می‌کردند، اما در جزئیات با هم تفاوت‌های کلیدی داشتند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد تیمی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت میکرد قائل به دیپلماسی انقلابی بود.
بحث هایی هم مثل تعلیق، مثل این که شما باید متوقف کنید رو به هیچ عنوان نمیپذیرم.
و دیگری عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد آخرین تیم هسته‌ای، تیم برنده هسته‌ای در پی جلب اعتماد از دست رفته و یافتن زبانی مشترک.
مشکلی که ما بار قبل پدید اومد اعتماد هیئت ایرانی به هیئت مقابل بود برای نحوه مذاکره کردن. ما الان در صدد هستیم که این قسمت از اعتماد رو احیا بکنه بین دو تا هیئت که ببینیم آیا واقعا یک زبان مشترک داریم برای گفتگو کردن یا نه.
تیم سعید جلیلی، علی باقری و محمد هادی زاهدی وفا هیچ تجربه‌ای در زمینه دیپلماسی در هیبت سفیر یا نماینده حافظ منافع ایران در خارج از ایران ندارند، اما همگی از یک دانشگاه می آیند، دانشگاه امام صادق. حسین علیزاده، کارشناس و دیپلمات پیشین ایرانی، در تحلیل شخصیتی تیم جلیلی به رادیو فردا چنین می گوید:
آقای جلیلی فاقد فن مذاکره بود، همچنین در اطرافیانش و فقط حلقه از یاران دانشگاه امام صادق رو برگزیده بودند و با استناد و کمک مترجم به مذاکره پا گذاشته بودند که سرنوشت کشوری رو برای سالها بلکه قرن رقم میزدش. فقط کافیست که شما نگاه کنید که آقای علی باقری در تیم آقای جلیلی فردی بود که در طول خدماتش در وزارت خارجه تنها به مدت یک سال در ریاض خدمت کرده بود و هیچ مأموریتی در یکی از شهرهای بین المللی مثل نیویورک، ژنو، پاریس ندیده بود ایشون.
اما تیم عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد به ریاست محمد جواد ظریف، حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی، این تیم را مجموعه ای از دیپلمات‌های کارکشته می‌دانند.
گروهی از مذاکره کنندگان به دیدیت آقای ظریف در برابر پنج بقیه نشسته بودن که تقریبا همگیشون از تحصیلات عالیه خارج از کشور، تسلط به زبان، سوابق کاری در سفارتخونه های متعدد، تجربه کار بین المللی، توان فنی مذاکراتی برخوردار بودند.
اما محمد جواد ظریف، مردی که شب گذشته مقابل پرچم ایران ایستاد و کنار وزرای خارجه کشورهای 5+1 و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات عکس یادگاری انداخت، به تعبیر حسین علیزاده این مذاکرات بدون حضور آقای ظریف هرگز با این کیفیت و با این سرعت به نتیجه نمی رسید.
در ارزیابی من آقای ظریف برجسته ترین دیپلمات در طول تاریخ عمر جمهوری اسلامی است. یعنی من فردی رو برجسته تر از ایشون نمیدونم، علارغم این که شما موافق رفتار او باشید یا مخالف او باشید، او رو خائن بدانید یا او رو خادم بدانید، این فرد با توجه به شناخت عمیقی که از طرف مقابل، یعنی به ویژه ایالات متحده داشته، بهترین گزینه ای بود که آقای حسن روحانی برای این پست برگزیدش. و اگر شخص آقای ظریف در این مذاکرات نبود، حتی اگر ریاست مذاکرات مثلا با آقای عراقچی سپرده شده بود، بعید میدونم که مذاکره تا به امروز به این ترتیب با سرعت زیاد، با پیشرفت سریع در از 18 ماه نتیجه بده. گرچه هنوز هم زود هستش که بخوایم قضاوت درستی در مورد تفاهمی به عمل اومده داشته باشیم، اما مسلماً آقای ظریف او نقش محوری در پیشبرد این مذاکرات داشته.
و مخلص کلام این که در میدان دیپلماسی، جایی که ابزار کلمات جای تفنگ و تسلیحات را میگیرند، سربازان کارکشته تیم ظریف به تعبیر خودشان با توافقی برد برد توانستند نشان دهند که گاهی با حرف زدن می شود مسائل را حل کرد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه گیلان امروز از سفر بیش از 6 میلیون تن در تعطیلات نوروزی به این استان گزارشی داره.
بله، روزنامه گیلان امروز در تیتر یک و در گزارش مفصلی نوشته که مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان آقای رضا علیزاده اعلام کرده که 6 میلیون و 103 هزار گردشگر دست کم در نوروز 94 در این استان اقامت کردند. علاوه بر این آمارهای جزئی هم ایشون درباره بازدید از مراکز گردشگری یا مراکز دیدنی استان گیلان هم اعلام کرده و نوشته که به روزنامه گیلان امروز از قول ایشون نوشته که بیش از 385 هزار نفر هم از جاذبه های تاریخی گیلان در طی تعطیلات نوروزی بازدید کردن.
خب به شیراز بریم ببینیم روزنامه عصر مردم چه نوشته.
روزنامه عصر مردم گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره این که فارس، خراسان رضوی، تهران و خوزستان رکورددار تصادفات نوروزی هستند. البته این گزارش استنادش به آمارهایی است که در سالهای 90 تا 93 اعلام شده. آمار 92 سال 94 تعطیلات نوروزی هنوز به طور کلی اعلام نشده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده استانها به ترتیب 422 361 361 و 353 نفر کشته دادن در تصادفات نوروزی طی سالهای 90 تا 93 و به همین دلیل در میان 31 استان ایران در صدر تصادفات نوروزی قرار گرفت.
روزنامه خراسان شمالی گزارش ورزشی داره، میتونید برای ما بگید چه هست؟
روزنامه خراسان شمالی به گزارش مفصلی منتشر کرده درباره برگزاری مسابقات کشتی چوخه ایران که به نوشته این روزنامه در گود زینالخان این استان برگزار شده. پیشتر اخبار منتشر شده بود که احتمال داره که مجوز برگزاری این مسابقات صادر نشه، اما روزنامه خراسان شمالی نوشته که این مسابقات روز 14 فروردین برگزار شده و قهرمانان اون هم اعلام شدن. البته تیم‌هایی هم که شرکت داشتن به نوشته این روزنامه از شهرهای مشهد، نیشابور، قوچان، چناران، تربت جام، تایباد و چند شهر دیگر.
از خراسان شمالی بریم به خراسان جنوبی. روزنامه خراسان جنوبی گزارشی داره درباره شمار مسافرین نوروزی به این استان.
بله، این روزنامه گزارش داده که معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی خبر داده که 1,300,000 نفر در تعطیلات نوروزی از این استان بازدید کردند که به نوشته این روزنامه شهر تاریخی فردوس با 290,000 و باغ گلشن طبس با 270,000 بازدید از سوی گردشگران در صدر بازدیدهای نوروزی قرار گرفته. البته یک امامزاده رو هم این روزنامه یاد کرده ازش به عنوان یکی از مراکز گردشگری در این استان.
روزنامه سیستان و بلوچستان گزارشی داره درباره راه اندازی کارخانه کمپوست در زاهدان.
ولی روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده کارخانه بازیافت شهر زاهدان از روزهای پیش از نوروز راه اندازی شده. چند مقام محلی گفتن که زاهدان تا پیش از این وضعیت دفع زباله‌هاش بسیار مشکل ساز بوده، اما در حال حاضر با راه اندازی این کارخانه، حتی این روزنامه نوشته که امید میره که انرژی و برق تولید بشه توسط محصولات کارخانه بازیافت زاهدان.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل همه شنبه ها به اتفاق به معرفی کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، در آخرین هفته های سال گذشته کتاب تخت جمشید از نگاه آنتوان سورگین منتشر شد. مجموعه عکس های سورگین رو عموما از اسناد مهم تاریخ معاصر ایران میدانند. میخواستم در درجه اول از شما درباره این عکاس بپرسم.
آنتوان سورگین در سال 1209 خورشیدی به دنیا آمد و در سال 1312 درگذشت. عکاس روسی گرجیست که در عصر قاجار عکس‌های بسیار مهمی گرفته. می‌دونیم که این در سفارت روسیه در تهران از یک پدر و مادر گرجی تبار ارمنی به اصطلاح متولد شد و بعد سال‌های نخستین شده تهران بود، بعد به روس اونها رفتن روسیه و او در تفلیس نزد یک عکاس بسیار مشهوری دیمیتری ایوانویچ ژرمکوف که بسیار مشهور در اون زمان درس عکاسی یاد گرفت، بعد در به ایران بازگشت و به تبریز آمد، در تبریز ساکن شد و بعد در اون زمان مظفرالدین میرزا که بعد شاه شد ولی عهد در تبریز بود، او به دربار دربار او راه یافت. در سال 1258 رساله ای ترجمه کرد با عنوان عکاسی که اینو عکاس مشهور فرانسوی لیبر نوشته بود و اینو به فارسی ترجمه کرد، به مظفرالدین میرزا تقدیم کرد و خب اینم جزو نخستین آثاری است که در مورد مثلا صنعت یا هنر عکاسی به فارسی منتشر شده. بعد آمد تهران در خیابان علاءالدوله فردوسی یک استودیو عکاسی دایر کرد. ناصرالدین شاه که به عکاسی علاقه داشت او از او حمایت کرد و بعد او عکسای بسیار زیادی گرفت. در این حال با مشروطه طلبان هم همکاری داشت. مشکلاتی برای او پیش آمد، به سفارت انگلیس پناهنده شد. در زمان محمد علی شاه قاجار یک بمبی کنار عکاسخانه او کار گذاشتن و او اما جان سالم به در برد و سرانجام در سال 1933 میلادی 1312 خورشیدی درگذشت و در گورستان ارامنه تهران خاک سپرد شد.
آقای سرکوه، مجموعه عکس های سورگین چه شاخصه هایی داشته و چرا از نظر پژوهشگران اهمیت بسیاری داره؟
خب امید سورگین فارسی رو بسیار خوب بلد بود، در نتیجه ارتباطات بسیار خوبی با همه لایه های گوناگون جامعه داشت، از دربار گرفته تا مردم معمولی، از مشروط طلبان تا طرفداران استبداد، و به همین دلیل هم راه داشت به همه محافل و خانه ها و توانسته عکس های گوناگونی بگیری که ابعاد گوناگون زندگی مردم در زمان قاجار نشون بده. توجه بکنید که ما در زمان قاجار به اصطلاح مثل حالا نبوده که رسانه های گوناگون باشن، روزنامه های زیادی باشه، با زندگی اجتماعی مردم رو بدونیم. با واسطه این عکساس که زندگی اجتماعی فرهنگی مردم دوران قاجار رو ما میتونیم بشناسیم. عکس حرم سراها، مسجد، مردم، بناهای تاریخی، آداب و رسوم، آیین‌هایی که برگزار میشد، مشاغل و حرفه ها، اشیا و شیوه زندگی ایرانی ها در این عکس‌ها هست و به همین دلیل همونطور شما گفتید از نظر سند هم از نظر فرهنگ شناسی، مردم شناسی و تاریخ بسیار اهمیت داره و بعضی از عکس‌های اون هم بسیار مهم هستند، مثلا مثل عکس میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه که خیلی عکس مهمی هستش، همچنین رخدادهای مشروطه. این توضیح هم بدم که او 7000 نگاتیو شیشه‌ای رو مثلا از کارهای خودش و از بعضی عکاسان دیگه جمع آوری کرد. میدونید که اون زمان مثلا عکاسی خیلی دشوارتر بوده و بعد این شیشه ها رو منظم کرد، براشون به اصطلاح شماره گذاشته بود. در دوران رضا شاه 2000 از شیشه های او رو توقیف کردن، اما چون رابطه خوبی با محمد رضا شاه داشت 696 قطعه از شیشه ها رو دوباره از توقیف در آورد و اینا الان وجود دارن که بیشترش در گالری هنر پریر هستن و تعدادی هم در که متعلق به دیپلمات هلندی بود در موزه ملی نژاد شناسی شهر لیدن هست و در این حال او در زمان خودش هم شهرت پیدا کرد. در سال 1900 مدال طلا دریافت کرد از یک نمایشگاهی در پاریس برای عکس‌هاش.
حالا بریم به سراغ خود کتاب، کتاب تخت جمشید از نگاه آنتوان سورگین. چه متن‌ها و عکس‌هایی منتشر شده و سورگین تخت جمشید رو از چه منظری دیده آقای سرکوهی؟
انتشارات نوید شیراز این کتاب رو منتشر کرده و کار خوبی که کرده این که برای همه عکس‌ها زیرنویس گذاشته، بعد زندگی نامه مفصل عکاس رو هم در مقدمه منتشر کرده. ناصرالدین شاه در واقع سورگین رو مأمور کرد که بره از بناهای تاریخی ایران به خصوص از تخت جمشید که خب مهمترین بنا بود عکس بگیره و اون این کار رو کرد. عکس‌هایی که او گرفته تخت جمشید رو از نگاه یک آدمی نشون میده که میخواد هم عظمت تخت جمشید رو تصویر بکنه، اون شکوهش رو، زیبایی‌هاش رو، و در این حال غمگین هست از اینکه این عظمت در هم شکسته، تخریب شده و مردم به مثلا یا جامعه یا دولت ازش مواظبت نمی‌کنن، در این حال خود این بنا در خودش داره فرو میره. نگاه تحسین‌آمیزی است همراه با غم و اندوه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
من از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام سعید بچه کرمانشاه اما ساکن آمریکا نوشته آقای ظریف بابت توافق هسته‌ای از شما و تیم همراهت که در طول این مدت زحمت بسیار کشیدید تشکر میکنم. بعد ایشون اضافه کرده امیدوارم این توافق باعث هرچه بیشتر آسایش و رفاه مردم بشه. بعد ایشون گفته البته امیدواریم استارت مذاکرات داخلی هم زده بشه، چرا که به گفته ایشون نیاز اصلی مردم ایران آزادی های اجتماعی و فردی است، به خصوص آزادی اندیشه بیان. اندیشه و بیان. ایشون سمنن از طرف خودش و تمام ایرانی‌ها که عاشق سربلندی ایران هستند زنده باد ایران گفته و از تیم مذاکره کننده بار دیگه تشکر کرده. بسیار ممنونیم از همراهی شما، از پیام‌ها و پیامک‌های شما. بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تهیه کرده.
سلام، از این شنبه مثل عادت همه سالهای پیش در این آغازین روز هفته از تازه هایی از هنرمندان ایرانی میگم، از جدیدترین تک آهنگ ها یا آلبوم ها و یا ویدیوها از هنرمندانی از سبکای مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغولن، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز از آثاری میگم که در روزها و هفته های گذشته منتشر شدند و حالا هوایی نوروزی و بهاری دارند.
Yolda yağışlar, bana bir kuşlar, sandı daşlar. Sen harda kaldın, söndü gülüşler, soldu bakışlar.
O kedevedin, fesli bahari, bezmi bahari. Şadim mendini, nezmi bahari, nezmi bahari.
Dünya sensiz yaman soyuktu aç kızıl gül gül garayla koy var gele dostu sevim
hoşum istekam cehret mübarek letu mübarek ve kuruna ki sure-i tebara sure-i tebara.
برای نوروز امسال ویدیوی تازه برای آهنگ فصل بهار منتشر شده، آهنگی که ابتدا پیش از این در سال 92 به بازار اومده بود، آهنگی با اجرای آواز هفت چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی که آواز این اثر رو به زبونها و لهجه های متفاوت اما رایج در ایران امروزی اجرا کردند. مثلا رضا صادقی با گویش فارسی بندر عباسی، محمد رضا هدایتی با گویش زابلی، سعید شهروز به زبان لوری، محمد علیزاده به زبان ترکی آذری، پیام عزیزی به زبان کردی و مهدی یراهی به زبان عربی این اثر رو اجرا کردند و البته مرتضی پاشایی هم آواز این اثر رو به زبان فارسی رایج و معیار ایران اجرا کرده. در این ویدیو تصاویر مرتضی پاشایی هم در کنار دیگر هنرمندان دیده میشه. البته این تصاویر به کمک تکنولوژی به وجود اومدند. این هنرمند جوان و محبوب موسیقی پاپ آبان سال گذشته در 30 سالگی از دنیا رفت.
نسمة العيد خليني عالبا شي قلبي ذاي شلون افرح العيد لو اغلى لحبة من عيني قايب
طبار فصل شكستن من بسر سيدة هواي قلبم يلغز رنج خزون مديدة
فكان محتار بس حيني عالباب عمري ما جاني كل عمرة تاني خليت عالباب حاشا ينساك
تمام عمرو كنار من باش دیوونگی کن مرا تی میدم جای دوتامون تو زندگی کن.
نوروز اومد بازم حاجی پیروز اومد یالا باشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد
روی گلا.
نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی پیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم همون نوروز اومد.
قصه ها رو کنار بذار، دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزی، این طوری خیلی بهتره، این طوری خیلی بهتره.
در روزهای آغازین سال ویدیویی برای آهنگی به اسم نوروز امروز منتشر شد، اثری با اجرای گروه بچه های ایران. در آواز و اجرای این اثر کسانی چون محمد رضا هدایتی، سیاوش خواهانی، سیامک خواهانی، شهره سلطانی، نسرین مقانلو، امیر اسفندیاری، علی مولایی و بردیا صابری حضور داشتند. بچه های ایران در قسمتی از این آهنگ از یکی از ضربی‌خوانی های معروف مرتضی احمدی بهره گرفتند. آقای احمدی چهره ماندگار تاریخ هنر و سرگرمی ایران، سال گذشته آذر ماه در 90 سالگی از دنیا رفت.
که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزی، این طوری خیلی بهتره، این طوری خیلی بهتره.
ارباب خودم گل به جمانه، از کجا بگم بس به کمان، آجی پیتوزم ساری یه روزم، آجی پیتوزم ساری یه روزم، بشکم بشکنه بشکم، من نمیخونم بشکم، من
در آخر با هم به ویدیوی تازه از گروه پالت توجه میکنیم که اواخر سال گذشته سال 93 در آستانه نوروز امسال منتشر شد. ویدیویی برای آهنگ سال تا سال، اون هم به مناسبت رسیدن سال نو. گروه پالت اسفند ماه سال 91 اولین آلبومش رو منتشر کرد و در سال 92 هم اجراهای سراسری رو در ایران و در اروپا برگزار کرد. گروهی که در مدت کوتاه تونست تبدیل شه به یک گروه پرطرفدار و حالا پالت تلاش میکنه تا اواخر بهار امسال دومین آلبومش رو هم به بازار بده.
بیا به جان من ریز، داغم کن اجازی کن این غروب پاییز، بیا قصه شد تو این شبای بیخواب، خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تاب، بیا نغمه شو بیا زرانه زر کن، بیا باز شو شوری دگر کن، بیا باور کن امید باد و باران، بیا پروانه شو باندی بزن از بام تهران. اگه بی عشق موندی آوازایی هست که باید میخوندی، صبح تا شب اگه از پا میفتیم قصه هایی هست که باید میگفتیم، بیا قصه شو تو این شبای بیخواب، بیا آزاد شو از این شهر بیتاب، بیا خنده شو تو خشکی خیابان، بیا پروانه شو بالی بزن از بام تهران.
به لحظات پایانی صبحانه با خبر میرسیم. یک بار دیگه بسیار ممنونیم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز، با امید روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.